رادیو فردا گوش میکنید.
با سلام مجدد، وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت حمله احتمالی به ایران اشتباهی بسیار وخیم خواهد بود. آقای لاوروف امروز دوشنبه در مسکو گفت حمله نظامی به ایران اشتباهی بسیار وخیم با عواقب غیر قابل پیش بینی خواهد بود. این سخنان پس از هشدارهای اخیر رئیس جمهوری اسرائیل در مورد افزایش خطر حمله به ایران بیان می شود. وزیر خارجه روسیه افزود برای حل مسئله هسته ایران و اصولا هیچ مسئله دیگری در جهان امروز راه حل نظامی وجود ندارد. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل روز یکشنبه برای دومین بار در سه روز اخیر گفته بود جامعه جهانی به در پیش گرفتن گزینه نظامی در برابر ایران نزدیک می شود. هنرمند منتقد چینی آی وی وی امروز اعلام کرد که برای کمک به او و به عنوان اعتراض به حکمی که علیه او صادر شده است، در یک هفته گذشته هزاران نفر تا به حال حدود 550,000 دلار پول برای او فرستادند. اداره مالیات چین یک هفته پیش آی وی وی را به تقلب مالیاتی و پرداخت 15 میلیون یوان، حدود 2,400,000 دلار مالیات و جریمه محکوم کرد. وی حدود 3 ماه نیز بازداشت بود. آی وی وی هنرمند بین المللی هنرهای مفهومی از شیوه های دیکتاتوری رژیم چین انتقاد می کند. فعالان چینی بازداشت و اتهام های وارد شده به این هنرمند منتقد را بهانه ای برای خاموش کردن وی می دانند. بر اساس نخستین نتایج انتخابات نیکاراگوه، دانیل اورتگا رئیس جمهوری کنونی این کشور برای دومین بار پیاپی بر کرسی ریاست جمهوری نیکاراگوه تکیه خواهد زد و یک بار نیز از سال 1985 تا 1990 رئیس جمهوری نیکاراگوه بود. انتخابات ریاست جمهوری نیکاراگوه دیروز یک شنبه برگزار شد. بر اساس نتایج حدود 16% از آرای شماره شده، آقای اورتگا 66% آرا را به دست آورده است. با اینکه طبق قانون اساسی نیکاراگوئه کسی نمیتواند دو دوره پیاپی رئیس جمهور باشد، اما با رأی دیوان کشور دانیل اورتگا توانست در انتخابات این دوره نیز شرکت کند. نارامی‌های روز یکشنبه در مناطق مختلف سوریه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. به دنبال خشونت‌های روز یکشنبه در سوریه و نقض توافق هفته گذشته حکومت دمشق با اتحادیه عرب، نخست وزیر قطر خواستار برگزاری جلسه اضطراری این اتحادیه برای بررسی تحولات سوریه شد. حکومت بشار اسد پیشتر در توافقی با اتحادیه عرب برای پایان بحران در سوریه از جمله تعهد داده بود که سرکوب و خشونت علیه مخالفان را متوقف کرده و نیروهای نظامی را از شهرهای آن کشور خارج کند.
بابک غفوری آذر تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید و در اینجا نگاهی میندازیم دور و نزدیک به عرصه فرهنگ و هنر. نمای دور و نزدیک این هفته بهروز کارونی تهیه کرده است.
نمای دور، نمای نزدیک.
در روزهای اخیر بحث احتمال انتخاب گزینه نظامی از سوی قدرت‌های غربی و اسرائیل در قبال ایران در رسانه‌ها و محافل سیاسی جهان مورد بحث و گمانه‌زنی قرار گرفته است. این بحث پس از آن پررنگ شد که جزئیات مهمی از گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران که قرار است در آینده نزدیک منتشر شود، از چند روز پیش به خبرگزاری‌های بین‌المللی درس کرد. در این گزارش آمده است که ایران مدل کامپیوتری کلاهک‌های هسته‌ای را آزمایش کرده و نیز یک محفظه فلزی برای آزمایش انفجاری در منطقه پارچین در شرق تهران در مجتمع مهم و محرمانه سپاه پاسداران برپا کرده است. روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای به نقل از کارشناسان اتمی و دیپلمات‌های غربی نوشت، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران به کمک دانشمندان خارجی توانسته است موانع مهم فنی را برطرف کند و به آستانه توانایی هسته‌ای برسد. کشورهای غربی و اسرائیل معتقدند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارای بُعد نظامی است، اما ایران هر گونه تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد می‌کند و می‌گوید هدف برنامه هسته‌ای‌اش تامین برق است. در همین حال روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی به نقل از منابع خود گزارش داد که نیروهای مسلح بریتانیا با توجه به افزایش نگرانی‌ها از برنامه اتمی ایران در حال بهبود بخشیدن به طرح‌های احتیاطی خود برای حمله احتمالی به ایران و کمک به آمریکا هستند. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل در آمریکا، توضیحات بیشتری در این مورد می‌دهد.
الان یک سری تحولاتی در سطح بین‌المللی در رابطه کشورهای غربی به خصوص با ایران و همینطور در رابطه با اسرائیل و ایران مطرح است. البته خب مهمترینش همین مسئله اتهاماتی که مربوط به شرکت ایران در توطئه‌هایی برای ترور سفیر عربستان در آمریکا و متعاقب اون گزارش‌های دیگری راجع به این که دولت ایران در واقع به برنامه‌های خودش از نظر نقض حقوق بشر ادامه میده. ما شاهد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بودیم راجع به این موضوع و این موضوع همزمان شده با یک سری مانورهای نظامی در اسرائیل و کشورهای غربی که بعضی از روزنامه‌نگاران و تحلیلگران در سطح بین‌المللی اینجور تفسیر کردن که اینها احتمالاً دارای برنامه‌ای هستند برای آمادگی برای حمله به ایران. بنابراین همزمان شدن گزارش فعلی آژانس با این خبرهای دیگه موضوع احتمال حمله به ایران رو در ابعاد گسترده‌تری مطرح کرده.
در این میان به نوشته روزنامه گاردین، مقام‌های بریتانیایی تأکید کردند که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هیچ تمایلی به یک ریسک نظامی تازه پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در نوامبر سال آینده ندارد. اما گاردین نوشت ممکن است تندروها در آمریکا از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان فرصتی برای ترغیب او برای حمله به ایران استفاده کنند. گزارشی که گفته می‌شود شواهد تازه‌ای دال بر تلاش ایران برای دستیابی به بمب اتم در خود دارد. گاردین افزود که به این روزنامه گفته شده است که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند مسیر رویدادها را دگرگون کند. در ارتباط با این گزارش و اظهار نظرهایی که انتشار یافت، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که در مواجهه با فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به دنبال گزینه‌ای نظامی نیستند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا:
در هفته ها و ماه های اخیر بارها و بارها گفته ایم که به دنبال رویاروی نظامی با ایران نیستیم. موضع ما همچنان همین است. این یعنی اینکه ما از همه منابع استفاده می کنیم تا با افزایش فشارهای جهانی بر ایران این کشور را وادار به رعایت مقررات آژانس و شفاف سازی فعالیت های هسته‌ای‌اش کنیم.
از طرف دیگر شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه با اشاره به اینکه بسیار بیشتر از گذشته احتمال یک حمله نظامی به ایران را جدی می‌داند افزود در بسیاری از کشورها نهادهای اطلاعاتی به رهبران کشورهای خود هشدار می‌دهند که ایران در یک قدمی رسیدن به بمب اتمی است. در همین حال برخی گزارش حاکی از این است که ممکن است اسرائیل به تنهایی به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. در خلال چنین گمانه‌زنی‌هایی اسرائیل موشک بالستیک جدید خود را آزمایش کرد که رسانه‌ها عنوان کردند که این موشک با داشتن توان حمل کلاهک هسته‌ای می‌تواند تا آخرین نقطه ایران را زیر پوشش داشته باشد. هرچند اسرائیل ارتباط این دو مسئله را رد کرد، اما این گونه گزارش‌ها و اخبار به تحلیل‌های مربوط به احتمال حمله به ایران دامن زده است. هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه و کارشناس نظامی در کانادا:
تاهای مقامات اسرائیلی به تدریج نزد سران کشورهای مهم غربی جا افتاده و از ایران به عنوان خطری برای نه تنها برای اسرائیل که برای خود یاد می کنند. همچنین مجموعه این افراد توانستن که بعضی از کشورهای همسایه ایران رو هم نسبت به این امر متقاعد بکنند که خطر ایران خطری است که متوجه این کشورها هم هست. به نظر من امکان گزینه نظامی خیلی جدی است و بایستی اون رو جدی گرفت.
اما حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، معتقد است که مطرح شدن بحث حمله به ایران به منظور افزایش فشار دیپلماتیک و تحریم‌ها بر تهران صورت می‌گیرد.
باراک اوباما درست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و در عین حال آمریکا با مسائل حاد اقتصادی روبرو است. اگر این دوتا را کنار هم بذاریم، به نظر من فکر نمی‌کنم که آمریکا به فکر حمله نظامی به ایران باشه، در این برهه زمانی. این ظاهر قضیه است. ولی اسرائیل در این حال که داره تأکید میکنه، اون هم فکر میکنم که بیشتر برای فشار به ایران باشه، برای اینکه اسرائیل به هر حال ایران رو یک تهدید میدونه برای خودش و داره سعی میکنه که فشار رو بر کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر بکنه یا اینها رو متقاعد بکنه که تحریم‌ها رو علیه ایران بیشتر بکنن، که یکی از اون تحریم‌ها مسئله تحریم بانک مرکزی ایرانه که میتونه اقتصاد ایران رو فلج بکنه.
از آقای آریان در مورد احتمال حمله اسرائیل به ایران میپرسم.
در کابینه اسرائیل بنا به گزارشاتی که ما داریم فقط بنیامین نتانیاهو و اهود باراک هستند که موافق این کارن. البته وزیر امور خارجشون لیبرمن، اون که همیشه موافق حمله به ایران بود. ولی نکته مهم اینی که رئیس ستاد ارتش اسرائیل بنی گانتز و همینطور رئیس اداره دوم ارتش اسرائیل، در واقع رئیس اطلاعات و اینتلیجنسش، و همینطور تامیر پاردو رئیس موساد و بالاخره مسئول شینبت یا امنیت داخلی اسرائیل، اینا چهار نفر بسیار مهم در این رابطه هستند که اینا موافق حمله به ایران نیستند. به این دلیل من فکر نمی کنم که اسرائیل در این برهه زمانی بخواد به ایران حمله بکنه. ممکنه این برای تشدید فشار به ایران باشه.
با این وجود اگر قرار باشد که حمله به ایران صورت بگیرد، انجام آن به چه شکل خواهد بود؟ رسول نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا.
حمله خیلی سنگین هوایی و زمینگیر کردن دشمن از طریق حمله هوایی صرف، و این حمله هوایی رو من خیلی احتمال میدم که در فکر استراتژیست‌های نظامی انگلیس و اسرائیل و آمریکا باشه و به همین دلیل همچه صحبتهایی آغاز شده. ممکنه این حرکت از طریق اسرائیل شروع بشه و از طریق انگلیس و آمریکا حمایت بشه و به پایان برسه.
از حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره توان نظامی اسرائیل میپرسم.
اسرائیل از نظر نظامی، از نظر کیفی، مهمترین قدرت خاورمیانه است. بنابراین از نظر نظامی فقط به طور انتزاعی اگه به این مسئله نگاه بکنیم، این قابلیت داره برای حمله به ایران، ولی به اون نتیجه‌ای که برسه فکر نمی‌کنم.
او اشاره می‌کند که حمله احتمالی اسرائیل به ایران و با حمایت آمریکا تأثیری که آنان می‌خواهند نخواهد داشت. در مقابل گزارش‌های مربوط به حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نسبت به احتمال چنین حمله‌ای هشدار داد و تأکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران تنها مقاصد غیر نظامی دارد. او در مصاحبه‌ای با روزنامه مصری الاخبار گفت: ما بمب هسته‌ای نداریم، اما هرگز به زورگویان اجازه نخواهیم داد نقش ما را متوقف کنند. ایران هرگز در مقابل هر تجاوز نظامی علیه خود ساکت نخواهد نشست. سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیز هفته ای گذشته گفت که تهران هر تهدید دور و ضعیف را جدی میگیرد و واکنشش میتواند موجب تعجب شود. فرماندهان نظامی ایران پیشتر بارها گفته بودند که به احتمال هر گونه حمله به ایران واکنشی سخت نشان خواهند داد و فارغ از اینکه چه کشوری حمله کرده است، پاسخ ایران حمله به اسرائیل خواهد بود. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، عقیده دارد که حمله احتمالی به ایران پاسخ نظامی این کشور را به دنبال خواهد داشت.
اگر حمله صورت بگیره به تأسیسات هسته‌ای ایران، این یک حمله محدود ممکنه تصور بشه، ولی در نهایت تبدیل میشه به یک جنگ تمام عیار و پاسخ ایران به نظر من در ابتدا در خلیج فارس خواهد بود. ایران با موشک‌های بالستیکی که داره میتونه پاسخگو باشه. با موشک‌های دیگری که داره میتونه بسیاری از هدف‌ها رو در منطقه، چه مال آمریکایی‌ها و چه مال کشورهای عرب، در صورتی که به آمریکا کمک بکنند و همه به نظر میرسه که بیشترشون از جمله عربستان خواهان حمله به ایران هستند، میتونه هدف قرار بده. ایران میتونه تضییقاتی بسیار شدید برای جریان نفت از تنگه هرمز ایجاد بکنه. حزب الله میتونه وارد میدان بشه. حماس میتونه وارد میدان بشه. ایران میتونه به یک رشته جنگ‌های نامتقارن دست بزنه. اینها رو گفتم به این معنا نیست که اینها میتونه کاملا جلوی آمریکا بیسته، ولی این توانایی‌ها رو داره و میتونه اقدام بکنه.
اما رسول نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا، نظر دیگری دارد.
در جریان درگیری یه مقدار بعیده که ایران به پایگاه‌های آمریکا و اینا حمله بکنه، به خاطر اینکه مقدار حمله به ایران و حجم اون رو در اون صورت گسترش خواهد داد. هرچند که این امر بعید هم نیست، ولی احتمال اینکه بخواد از طریق مراجع بین‌المللی و از طریق اینها اقدام بکنه به نظر من خیلی قوی‌تره تا اینکه خودش رو درگیر یک جنگ سنگینی بکنه.
در این حال شماری از کشورها از مطرح شدن احتمال حمله نظامی به ایران ابراز نگرانی کردند. از جمله آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه گفت که باید به هر نحوی از ایجاد درگیری نظامی در ایران پرهیز کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز هشدار داد که هر گونه حمله نظامی به ایران یک اشتباه بزرگ خواهد بود و پیامدهای پیشبینی ناپذیری در بر خواهد داشت. چین هم گفته است که مخالف هر گونه توسل به زور در قبال ایران است. در هر صورت اینکه کدام گزینه در هفته‌ها یا ماه‌های آینده از روی میز رهبران اسرائیل و آمریکا برداشته خواهد شد تا در قبال ایران احتمالاً به کار گرفته شود، میتواند تا حدود زیادی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران بستگی داشته باشد.
بهروز کارونی بود و نمای دور و نزدیک این هفته. پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه، رهبران بخون خفته حزب ملت ایران، کتابی را درباره واقعی دلخراش از دست دادن پدر و مادرش در آن روز پاییزی انتشار داده است. کتابی که در آلمان منتشر شده است و سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند ابراز عشق به ایران نام دارد. پرستو فروهر میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست. رویا کریمی مجد.
اول آذر ماه سال 1377، درست 13 سال پیش بود که عصری خونین در خیابان هدایت محله فخرآباد تهران رقم خورد. پیکر کارد آجین شده ی پروانه و داریوش فروهر ساعت‌ها پس از مرگشان در خانه پیدا شد. پرستو فروهر، دختر رهبر حزب ملت ایران، خبر را از روزنامه نگاری شنید که به او تلفن زده بود تا بازتاب مرگ والدینش را بشنود. و این آغاز سفرهای پرستو بود. دختری که میگوید سیاسی نیست، اما به خونخواهی پدر و مادرش از پا نخواهد نشست تا بیگناهی و مظلومیت آنها را در کنار دیگر اندیشان قربانی شده در ایران فریاد کند. او در صفحات پایانی کتاب 200 صفحه‌ایش نوشته است: در ایران آدم همیشه فریادی در سینه دارد و حالا فریاد بلند او را به زبان آلمانی انتشارات هردر در آلمان به چاپ رسانده است. پرستو فروهر مهمان این هفته یه گفتگوی ویژه ماست تا از کتابش بگوید. سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند، ابراز عشقی به ایران.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم فروهر، بذارید از عنوان کتاب آغاز کنیم. سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند، ابراز عشق به ایران. در همین آغاز شما یک راهی دشوار در برابر خواننده‌تون گشودین، ابراز عشق به سرزمینی که در آن پدر و مادرتون به قتل رسیدند. آیا این دو راهی یک شیوه‌ای برای جلب مخاطب هست یا دو راهی که شما واقعاً بر سر اون قرار گرفته بودید؟
ببینید، من دقیقا در این عنوان تضاد درونی حسی که در بازگشت به ایران هر بار دارم رو سعی کردم عنوان بکنم. رابطه من با سرزمینی که از اون میام خود دچار چنین دوگانگی تلخی شده. به هر صورت این سرزمینیه که پدر و مادر من بیش از هر چیز دوست داشتن، با عشق به ایران من رو بزرگ کردن. همیشه در تلاش هاشون سعی کردند که برای آزادی و آبادی این سرزمین بکوشند و سرانجام جانشون رو برای چنین هدفی گذاشتند. اما خب سرزمینی که در اون آدم ها صرفاً به امید آزادی به قتل میرسند، به دلیل تلاششون برای رسیدن به آزادی کشته میشن، بار سنگین رنج هم به همراه داره و من در دوگانگی این عشق و رنج، خشم و محبت که سعی کردم تصویر این سرزمین رو به مخاطب آلمانی نشون بدم.
خانم فروهر، کتاب شما به زبان آلمانی منتشر شده و شاید هرگز به فارسی در دسترس مخاطبان فارسی زبان ساکن ایران قرار نگیره. حالا این سوال مطرح میشه که پرده برداری از جزئیات قتل پروانه و داریوش فروهر، پدر و مادر شما، چه بخشی از تاریخ ایران رو قرار هستش که برای مخاطب آلمانی زبان بازگو کنه؟
ببینید، اولا که من امیدوار هستم که این کتاب به زبان فارسی هم چاپ بشه، منتها این کتاب ساختارش در واقع برای مخاطب آلمانیه، به دلیل اینکه مجموعه از سفرنامه ها، یعنی این سفرنامه رو شما قاعدتا برای کسی می نویسید که همراه شما در این سفر نیست. برای من این مجموعه سفرنامه ها مثل دریچه هایی به شرایطی که من این سفرها رو انجام دادم. خط اصلی که کتاب دنبال میکنه پیگیری پرونده قتل پدر و مادرم هست، دادخواهیه که در بسیاری از آدمها در راه اون تلاش کردند برای پیگیری قتل‌های سیاسی، ولی در این حال روزمره که چنین تلاشی در اون قرار داره هم همراهش بازگو میشه. در واقع مثل گفتم دریچه های به شرایط خاص اجتماعی و سیاسی اون دوره‌ای که من سفرها رو انجام دادم به ایران. به نظر من بازگویی این روند به زبان فارسی برای مخاطبین فارسی ضرورتی است و من سعی خواهم کرد خودم هم از زبان خودم این کار رو انجام بدم. ولی باید توجه کنید که من در طی تمامی این سالها در مصاحبه ها، نوشته هایی که داشتم، سعی کردم که این تلاش رو برای مردم بازگو کنم.
خانم فروهر، شما پیش از این گفتید که از میان 26 سفری که به ایران داشتید تنها حکایت 8 سفر رو انتخاب کردید. چرا 8 سفر؟ چرا نخواستید مخاطب آلمانی زبان خودتون با تمام فراز و فرودهایی که در این 26 سفر داشتید همراه بکنید؟ و آیا هدف و مقصود خاصی داشتید از این واگویه کردن، از این درد دل کردن برای مخاطب آلمانی زبان؟ آیا با توجه به اینکه شما در آلمان زندگی میکنید خواستید اونها رو هم در درد و رنج خودتون شریک کنید؟
ببینید، به هر صورت نقل کردن 26 سفر یک حجم زیادی رو می برد که من سعی کردم با در این 8 سفر چکیده این راه رو بگم. بازگویی این تلاش هم صرفا برای بازگفتن از درد نیست، بلکه برای بازگفتن از تمامی تلاش های کوچک و بزرگی است که در راستای دادخواهی انجام شد و نه تنها در این راستا، بلکه تلاش بسیاری از آدم ها، فعالان سیاسی اجتماعی که من باهاشون در طی این سفرها برخورد داشتم، مواضعشون، این که چطور سعی کردند مقاومت بکنند در شرایط مختلف، چه فشارهایی رو تحمل کردند و این فشارها چه تأثیری در زندگی روزمره و ساده آدم ها داشته. بازگویی این نوع از در واقع نگاه از درون به جامعه ایران به نظر من برای مخاطب آلمانی میتونه یه مقدار زیادی روشنگر شرایط امروزی هم باشه که ما میبینیم به هر صورت فشارهایی که وارد شده به جامعه بعد از اون سرکوب شدید نوعی از سکون بیرونی رو همراه داشته. ولی خب بایستی جامعه غربی بدونه که این سکون ناشی از چه دردهاییست، چه رنجهایی پشتش خوابیده و بدونه که نیاز به همراهی و نگاه دقیق داره این جنبش آزادی خواهی در ایران.
خانم فروهر، شما در مرحله ای از روال رسیدگی به پرونده پدر و مادرتون در مرحله قرار گرفتین که تصمیم گیریش بسیار دشوار بود. شما در موقعیتی قرار گرفتید که میتونستید قصاص رو برای قاتلی که دادگاه به شما معرفی کرده بود انتخاب بکنید. این موقعیت پیچیده و دشوار رو چطور برای مخاطب غیر ایرانی و غیر مسلمان خودتون توضیح دادین؟
من سعی کردم که توی نه تنها این تصمیم بسیار دشوار بود، بلکه بسیاری از لحظه هایی که برای من فوق العاده سنگین بوده، از جمله 10 روزی که به خوندن اون پرونده مشغول بودم و یادداشت برداشتن از اون پرونده برای اینکه بعدها بتونم شهادت بدم که چه فاجعه‌ای بر دگراندیشان در ایران رفته. این مسلمه که برای خواننده‌ای که در روزمره زندگی خودش در غرب با چنین فاجعه‌های دست و پنجه نرم نمی‌کنه دشواره، ولی به هر صورت در این جوامع هم در تاریخ نه چندان دور تجربه‌های تاریخی برخورد با سیستم‌های سرکوبگر وجود داره و مهم اینه که طوری بیان بشه که نشون داده بشه آنچه در ایران خواست مردم خواستیست که در همه جای جهان در واقع حقانیت داره، احترام به حقوق بشر و احترام به حق تعیین سرنوشت در یک جامعه یک مسئله فرافرهنگی است و اون تلاشی که جامعه ایران داره میکنه و بسیاری از کنشگران اون برای جامعه غربی هم قابل درک و لمس هست، اگرچه که موانعش ممکنه بعضی جاها از جنس دیگری باشه از اونچه که اینجا در خودشون تجربه کردند.
خانم فروهر، پرونده قتل داریوش و پروانه فروهر پدر و مادر شما یک پرونده جنایی و سیاسی بود. در روایتتون در این کتاب به کدوم یک بهای بیشتری دادید، به جنایت یا به سیاست؟
ببینید، به اعتقاد من این پرونده قتل‌های سیاسی آذر 77 که همچنان پرونده قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده هم بوده، ریشه اصلیش سیاسیه و بایستی در اون بستر سیاسی خودشه بهش رسیدگی بشه. این همون اعتراضی است که ما به اون دادگاه نمایشی کردیم که تشکیل دادند و به همین دلیل هم در شرکت نکردیم، برای اینکه این قتل‌ها قتل خصوصی آدم‌های اتفاقی نبوده، بلکه حمله‌ای بوده به دگراندیشان و آزادی و حقوق اونها در جامعه و می‌دونیم که ریشه طولانی داشته در جامعه ایران. از سال‌ها پیش بسیاری قربانی چنین شیوه‌های پلیدی شدند که ریشه‌اش در ظلم بر دگراندیشان بایستی جستجو بشه.
و خانم فروهر، کمتر از 2 هفته دیگه اول آذر ماه سالگرد کشته شدن پدر و مادر شماست. آیا امسال هم شما برای برگزاری مراسم سالگرد اونها به ایران خواهید رفت، علی‌رغم تمام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در سال‌های گذشته برای شما اعمال شده؟
بله، امسال هم در سالگرد قتل پدر و مادرم به ایران خواهم رفت تا این روز رو در اون خانه و قتلگاه این دو عزیزم به سر کنم. متاسفم که در طول سالهای گذشته بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر با ممنوعیت‌ها و سرکوب‌های شدید همراه بوده. به هر صورت من وظیفه خودم رو در این پیگیری و حفظ تداوم میدونم و امیدوار هستم که یا خاطره اونها و یاد چنین جنایت‌های فجیعی در ذهن مردم زنده بمونه و هر یک در جایگاه خود تلاش برای دادخواهی رو به پیش ببرن.
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران و کتاب وی، سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند، ابراز عشق به ایران.